پنجشنبه 19 فروردین ماه 1400 خورشیدی برابر است با 8 ماه آوریل 2021 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای این دنیای وسیع که هستین و به برنامه های تلویزیون ایران فردا توجه میفرمایید، صمیمانه ترین درودهای من و همکار خوبم علی عزیز در لندن رو بپذیرید. مژده ای دارم برای دوستداران شنیدن نظرات جناب دکتر عباس میلانی که امروز مثل همیشه لطف کردن و با من خواهند بود. بعد از مقدمه بسیار کوتاه می رویم و می نشینیم پای صحبت های ایشون. عرض کنم حضورتون که مسئله کرونا، مسئله شایعاتی رو که در واقع در اینترنت می بینیم به صورت وسیع و اینکه حتی بعضی ها معتقدن که واکسن‌های تایید شده، چندین بار تایید شده مثل مادرنا و فایزر که گفتن بسیار مؤثر بوده و میزان بستری شدن و مرگ و میر رو خیلی عوض کرده و سرعتی که داره این واکسن‌ها به مردم تزریق میشه واقعا قابل تحسین بوده از جواب و از طرف خیلی از متخصصین. شایعات هم فراوان هست که حتی بعضی ها به این نتیجه رسیدن که این دو واکسن به خصوص بیش از 4000 نفر تلفات به بار آورده. مسئله محاکمه افسرانی که باعث تا به حال، خب البته هنوز نظر جوری اعلام نشده، جورج فلوید که 2 هفته است ادامه داره، متخصصین زیاد، صاحب نظران زیاد، افسران متعددی که آمدن و اظهار نظر کردن در این مورد شنیده میشه و باید دید که هیئت جوری چه تصمیمی خواهد گرفت. همین چند لحظه پیش آقای بایدن یک طرحی رو برای محدود کردن مشکلات به اصطلاح حمل اسلحه و سلاح‌های به اصطلاح سلاح‌هایی که هیچ جا ثبت و ضبطی نشده و به عنوان شبه اسلحه نامیده میشه صحبت کردن و صحبت کرد که باید یه فکری کرد و هزینه ای رو که اعلام کرد که کشت و کشتاری که از این اسلحه ها و صدماتی رو که میزنه از نظر مالی یه چیزی حدود 280 میلیارد دلار در سال هست، خواست که بدون اینکه اون صحبتی که میشه از آزادی حمل اسلحه رو لطمه بزنه، گفت که باید به این کارها ادامه داده به سلاح خاتمه داده بشه، برای اینکه این سلاح ها رو میتونن از روی اینترنت دستورالعملی رو بگیرن و به اصطلاح کیت های اون رو بخرن و خودشون درست بکنن و هیچ قابل تعقیب نیست، یعنی در صحنه های جنایت و کسانی که کشته میشن توسط این اسلحه ها نمیشه دقیقا پیگیری کرد و همچنین استفاده از بعضی از این وسایل اضافی که یک هفتیر رو تبدیل میکنه به یک تفنگ، تفنگ جنگی و این گونه مسائل که صحبتهای ایشون فکر کنم تا همین دقیقه که من دارم با شما صحبت میکنم ادامه پیدا کرده. و بعد مسائل مهم مربوط به کشورمون، مسئله سرگرفته از سرگرفته شدن برجام و دربیان و همچنین قراردادی رو که هیچ کس نمیدونه که چی هست و چی نیست جز عده‌ای از سران جمهوری اسلامی و البته کشور چین که همینطور داره مثل اختاپوس چنگ میاندازه به نقاط مختلف دنیا و قدرت خودش رو و تسلط خودش رو به جای جای نقاط جهان ادامه میده. من همینجا صحبتم رو ختم میکنم، میرویم به شمال کالیفرنیا خدمت جناب دکتر عباس میلانی با سپاس مجدد از شرکتشون در برنامه.
سلام قربان به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور کسش دارن.
آقای دکتر، میخوام شروع کنم از مسئله کشورمون که فکر کنم خیلی مهم هست. مذاکرات واقعا گاهی خنددار و به قول بعضی از این کمدین های سیاسی شبکه های تلویزیونی، مسئله بچه ها مثل یک قهر و آشتی دو تا بچه هست با هم دیگه که در دو هتل نزدیک هم مقامات جمهوری اسلامی هستند و مقامات بقیه کشورهایی که در برجام شرکت داشتند و این پیغام و پسغام ها و که دیشب این آقای نووا واقعا مسخره میکرد که این میاد میگه که بهش بگو که من اینطوری میگم، اون میگه نه تو اونو بهش بگو، اینو بگو. واقعا این داستان موش و گربه بازی به یه معنا و این بازی، آیا تصور نمیکنید که زیر پرده توافقهایی صورت گرفته در این زمینه و ممکنه که به هر حال نه به این زودی ولی به نتایجی برسه؟
من فکر می‌کنم نتایجش واقعا معلوم نیست هنوز، ولی اینکه این بازی‌ها در مفهوم دقیق کلمه بازی‌های ریاکارانه‌ای هستند و صرفاً به این لحاظ هستند که شخصی به نام آقای خامنه‌ای اون بالا نشسته، تمام تصمیمات مملکت در اختیار اوست و امر به ایشون مشتبه شده، وحی به ایشون نازل شده که مذاکره مستقیم با آمریکا حرامه مگر وقتی خودشون انجام بدن، مگر وقتی که آقای خمینی در پاریس انجام بده، مگر وقتی نماینده خودشون در عمان انجام بده. یعنی یک ریاکاری شگفت‌انگیزی در این ماجرا هست که صدمش رو هم در واقع نه خود اینها بلکه ملت ایران میخورن. هر روز که وضع اقتصادی به این فلاکتی که هست ادامه پیدا بکنه، هر روز که وضع کرونا به این فاجعه ای که هست ادامه پیدا بکنه، خود آقایون که مسئول هستن از این مسائل در حال چپاول بیت المال هستن، همشون به احتمال خیلی زیاد واکسن های غربی که آقای خامنه ای ممنوع کرده زدن. انقدر این شایعه در ایران رایج شد که اعلام کردن نه آقای خامنه ای هنوز نزده، دیگه دروغ معلوم از نحوه حضورش در جلسات، از نحوه صحبتش در جلسات، از میزان فاصله ای که مثلا قبل از زدن واکسن با تنها قاری اون سالن خالی واقعا پوچی که نشون داده میشد، مثل نمایش بکت بود اون صحنه. این بازی ها، این ریاکاری ها صدمش رو ملت ایران میبینه و اینکه به نتیجه فوری برسه من خیلی چیز نیستم، منتقد نیستم که به این آسونی مسئله حل شده و میشه، به خاطر اینکه با اینکه حتما فشار زیاد هست که به نوعی مسئله حل بشه، ولی هم در ایران یه دی شیطنت میکنن برای اینکه ادامه تحریم معناش ادامه دکون اونهاست، ادامه فلاکت موجود معناش ادامه سلطه این مشت آدم میان مایه‌ای است که الان 42 ساله بر مملکت حکمرانی کردن و این کشتی رو به گل نشوندن. و در این حال سیاست هایی که آقای خامنه ای پیش گرفته، این برنامه های اتمی که راه انداختن برای تهدید آمریکایی ها و تحبیب آمریکایی ها که زودتر بیان و یه باج بدن، به نظر من کار رو دشوار کرده و اسرائیل هم به نظر میاد که آقای نتانیاهو ممکنه بتونه کابینه جدیدش رو تشکیل بده و اگر او کابینه جدیدش رو تشکیل بده به نظر من کار مشکل خواهد شد. فشار در کنگره علیه یک قرارداد پرتعجیل زیاده به نظر من، و هر روزم که وضع ایران بدتر میشه، همونطور که گفتید استیصالشون بیشتر میشه و نیازشون به این که متوسل بشن به روس، متوسل بشن به چین بیشتر میشه. از اون منظر هم تنها بازنده ملت ایران هستن. واقعا داستانهایی که از ایران آدم میشنوه به غایت غم انگیزه، به خصوص کرونا که الان داره درو میکنه مردم ایران رو، و به نظرم یکی دو هفته آینده حتی بدتر هم خواهد شد. و اینها رسما ول کردن تمام این بیکفایتی ها، این بیتدبیری ها و این خرافه پرستی ها و این خزعبلاتی که گفتند که نمیدونم در حرم میکروب نمیاد، اون آخوندی که گفت برید بلیسید برق و هرچی که دکتری بهتون میگه، خود آقای خمینی که گفت صحیفه سجادیه بخونید مسئلتون حل میشه، الان به یک اوجی رسیده. به قول خود وزارت بهداشتشون کنترل خارج شده. درست روز بعد از این که مسئول بالاترین مسئول متخصص مملکت میگه کنترل از ما خارج شده، در واقع دعا کنید یه جوری بشه، اون وقت نماینده آقای خامنه‌ای در مشهد، والی خراسان، پدر زن آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، میگه که برخورد ایران در جهان بی‌نظیر بوده. یعنی وقاحت و دوری از واقعیت و آمادگی برای دروغ گفتن به مردم و قسم دادن به مردم که حرف ما درسته، ابعاد خیلی بدتر از هر چیزی که در اورول متصور بود به نظر من پیدا کرده.
دکتر میلانی، من یکی از سوالاتی رو که میخواستم خدمتتون عرض بکنم پاسخ دادید در مورد همین واقعا فاجعه ای که مردم ما باش روبرو هستن در اثر این دستورات دور از واقعیت، دروغ و مزورانه ای که رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده و ممنوعیت واکسن برای مردم و همونطور که اشاره کردید مجاز بودن اون برای خود ایشون و بقیه کسانی که دور و برشون هستن. آقای دکتر میلانی، مسئله که الان مطرح بین بسیاری از هموطنانمون، کسانی که دل بسته بودن به سختگیری آقای ترامپ و معتقدن که آقای بایدن داره به جمهوری اسلامی چراغ سبز نشون میده و نگران این هستن که، و به حق نگران این هستن که واقعا دوباره قراردادی صورت بگیره، به قراردادی منعقد بشه که دودش به چشم مردم ایران بیشتر بره و ایران به کارهای خودش در منطقه ادامه بده، به تسلط خودش بر جاهای مختلف اون منطقه ادامه بده، به کارهای تروریستیش ادامه بده. اینها نگرانیایی هست که میشه گفت که واقعا به حق هست. نظر جناب عالی چیه؟
من فکرم حتما نگرانی ها به حق هست. یعنی این باور که ممکنه در نتیجه این مذاکرات برخی پولهایی که در واقع الان بلوکه شده آزاد بشه، دسترسی اینها به پول بیشتر بشه، امکان معامله بیشتر بشه، به نظر من هست. ولی این تصور که این امتیازها اگر داده بشه، گفتم امکانش هست ولی به نظر من اصلا قطعی نیست، ولی امکانش حتما هست، ولی حتی اگه اینها داده بشه این رژیم نجات پیدا نمی کنه. به نظر من دوستانی که به این امید بسته بودن که مثلا ترامپ اینها رو بندازه، به نظر من این باورشون بر یک فرض نادرست گمان بود. ترامپ دنبال منافع اقتصادی آمریکا بود، منافع سیاسی آمریکا بود، خودش هم بارها گفته بود، و احتمال اینکه در ایران درگیر بشه به نظر من صفر بود تقریبا، کمان که یکی دو بار در آستانش اومد و پاپس کشید. من خوشحالم که پاپس کشید، برای اینکه جنگ به نظر من مسئله ایران رو حل میکنه. ترامپ در فکر منافع آمریکا بود، اونچنان که هر رئیس جمهوری در فکر منافع آمریکاست. ولی ببینید این رژیمی نیست که با 10 میلیارد اینجا 50 میلیارد اونجا نجات پیدا کنه. این یه رژیم بیکفایت فاسده، خانه از پای بس بیرون. ببینید در دوران احمدی نژاد که تحریم های شکننده ترامپ نبود، ترامپ اصلا کاری نبود، 700 میلیارد، بالای 700 میلیارد دلار به اینا پول رسید. تونستن مسئله مملکتشون رو حل کنن؟ مسئله مملکت ما رو که اینها الان به زور برش در واقع چنگ انداختند و حاکم شدن. نه، مملکت رو بعدش 700 میلیارد ورشکسته تر از اون که تحویل گرفت، تحویل گرفت و اونقدر کوس رسوایی این رژیم زده شده که همون کس، همون نابخردی که اون 700 میلیارد رو به اون شکل خرج کرد و دزدیدن و چپاول کردن و راه‌های ابلهانه دادن و پول‌های ابلهانه به نمیدونم ونزوئلا دادن و به کوبا دادن و به سوریه دادن و به لبنان دادن، الان اومده وسط میگه که من منجی شما هستم. یعنی اونقدر این رژیم ورشکسته است که یک ورشکسته به تقصیری مثل احمدی نژاد فکر میکنه فقط با فحش تلویحی به رژیم دادن و تهدید تلویحی آقای خامنه‌ای که پتتون رو آب میریزم میتونه بیاد منجی مملکت بشه. این سیستم نمیشه دفاع، قابل دفاع نیست، قابل نجات نیست، برای اینکه پای بستش بیرانه. یک رژیمی است که یک استبداد مندرآوردی درست کرده که من و هر آخوندی مثل من، همه آخوندها مثل خودشون نیستن، برای اینکه اکثریت آخوندهای شیعه این روایت رو قبول ندارن، ولی هر کی مثل منه، چون لباس عربی میپوشه و چون حدیث 1400 سال پیش بلده، حق انحصاری حکومت داره. هر کی هم با ما مخالفه ضد خداست و میزیمش دم تیر. خب این نمیشه در قرن 21، در دوران اینترنت، در دورانی که الان تمام سعیشون الان 15 سال بود که اینترنت ملی درست کنن، الگو از چین بردارن، اینترنت رو ببندن، مردم رو محروم کنن. الان با این تکنولوژی جدیدی که داره میاد و یه بخش خصوصی درستش کرده، آقای ایلان ماسک درستش کرده، تمام کاسه کوزه اینها به هم ریخته. شما مگه میتونید توی چنین فضایی این بازی شرم‌آور رو ادامه بدید و این اقتصاد ورشکسته رو؟ شاید به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی در یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان، چه از لحاظ سرمایه انسانی، چه از لحاظ سرمایه طبیعی، چه از لحاظ موقعیت جغرافیایی، در یک چنین مملکتی 42 سال سر کار بودید، این همه هم ثروت بادآورده به دستت اومده، به گفته خود مقاماتشون بالای 60% مردم ایران زیر سطح فقر زندگی میکنن.
بله.
50,000 نفر تا به حال، تا سه روز پیش من دیدم در ایران دوز دوتایی واکسن زدن. تمام بخش خصوصی رو داغون کردن، به غیر از آقازاده ها، به غیر از برادر نمیدونم نخست وزیر، خواهرزاده نخست وزیر که برادر رئیس جمهور، خواهر معاون رئیس جمهور، دختر وزیر، اینها موندن و سپاه پاسداران، میگن بخش خصوصی بره واکسن وارد کنه. کجای دنیا سرنوشت مردم رو به یک بخش خصوصی که شما درست کردید که دزده، به قول خودتون 20 میلیارد دلار در یک سال اخیر ارز دزدیده، این قابل دوامه؟ بایدن اگر به این مسیر بره که به اینها آوانس بده، حتما به گمان من اشتباه کرده، ولی اشتباه بایدن یا هر کس دیگری این رژیم رو نجات نمیده. این رژیم نجات دادنی نیست، این رژیم محکوم به سقوط، برای اینکه برای مشکلات جامعه ایران مسئله نداره، راه حلی نداره.
تو آقای دکتر در مورد نکاتی که مطرح کردید، اون طرف قضیه هم که نگرانی هایی که هموطنانمون دارن بابت سازش آقای بایدن با جمهوری اسلامی، اون طرف قضیه هم مطرح میکنن که در واقع بیرون رفتن امریکا از برجام توسط آقای ترامپ باعث شد که رژیم بتونه در طول این مدت توانایی های اتمی خودش رو افزایش بده و به اصطلاح هر کاری دلش خواست در این زمینه کرد. دروغ هایی رو که قبلا گفته بود فاش کرد و گفت ما در واقع هیچ وقت فعالیت هامون رو قطع نکردیم و الان هم که به قول آقای رئیس جمهور که میگه که امریکا به توبه آمده و از این رجزخوانی هایی رو که از طرف مقامات جمهوری اسلامی به کرات میشنویم و ضد و نقیض گویی هایی رو که بین این مقامات هست، یعنی بین خودشون هم تفاهم و توافقی نیست و معلوم نیست که و مردم انقدر سردرگم شدن که نمیدونن به چی باور کنن، به کدوم حرف به اصطلاح اعتماد بکنن. چیه نظرتون؟
خب این که آقای روحانی گفت واضحه که خزعبل دیگه، واضحه که آمریکا توبه نکرده، اونا توبه کردن. شرط مشخص آقای خامنه‌ای بود که تا تمام تحریم‌ها بس برداشته نشه و ما راست‌آزمایی نکنیم و عل نکنیم و بل نکنیم، مذاکره نمی‌کنیم و هیچ گامی پس برنمی‌داریم. مذاکره دارن می‌کنن، یک دونه از تحریم‌ها برداشته نشده. توبه رو اونا کردن. این شگرد این رژیمه، یعنی واقعا برگردید 42 سال به طور منظم در بیش و کم همه عرصه های مهم این رو میبینید، هر وقت آوانس دادن، هر وقت عقب نشستن، هر وقت شکست خوردن گفتن زدیم تو دهن دشمن، پیروزی بزرگ. این گزارش هایی که الان داره در مورد جنگ ایران و عراق خود اینها در میارن. سرداران سپاه، بخشی از سرداران سپاه، نواراشون رو من گوش میکنم گریم میفته که چندین چند هزار نفر رو به خاطر بیکفایتی امثال رضایی و دیگر سرداران فرستادن به مرگ محتوم. میدونستن این پروژه شکست داره میخوره، میدونستن عراقی ها اطلاعات دارن و فرستادن و یک نفر از اینها تا به حال نه مؤاخذه شده نه پذیرفته که این اشتباهات رو کردن. دائم میگن که در جنگ سرداران ما موفق بودن. گفتم کرونا ایران شاید الان یکی از بدترین کشورهاست از لحاظ شیوعش. آقای علامه الهدا که دیگه بعد از خامنه ای الان پرنفوذترین آخوند ایرانه میگه ما نمونه جهانیم. حرفای اونا همیشه ضدشه، ضد واقعیته و من گمان ندارم مردم ایران در این مورد گیجی دارن. من فکر کنم گیجی در برخی از این مداحان و طرفداران رژیمه که سعی میکنن واقعیتها رو مخدوش بکنن. مردم میدونن اینا دروغ میگن، مردم میدونن اینا دارن پشت پرده مذاکره میکنن وقتی میگن ما مذاکره نمیکنیم. مردم میدونن که اینا در مقابل چین چقدر ذلیلن هرچی که ادعای آزادگی میکنن. وقتی آقای ظریف گفت در ایران کسی به خاطر عقیدش زندان نمیره، بعید میدونم یک نفر در ایران به غیر از شاید اطرافیان خودش به حرفش باور داشتن، تا که بقیه خندیدن به حرفش. مردم ایران این رژیم رو خیلی بهتر از این مفسرینی که در خارج به نظر من نشستن میفهمن. شما کاملا میفهمید که کوس رسوایی این حرفا زده شده و به نظر من اتفاقا یکی از عللی که شاید این برنامه مذاکرات به شکست بیانجامه دقیقا به خاطر اینه که به لحظه ای که اینها متوجه شدن ترامپ انتخاباتو باخته، اون ترسی که از ترامپ داشتن ریخت و شروع کردن برنامه اتمی رو به سرعت راه انداختن برای اینکه بتونن امتیاز بیشتری بگیرن. و این سرعتی که راه انداختن از دو بابت قابل توجه، یکی اینکه به نظر من به ضد خودش تبدیل شده. الان غربی‌ها معتقدن که اینا خیلی همونجوری که گفتید پیشرفته‌تر شدن. دو، بعضی از این حرفایی که الان دارن میزنن در مورد برنامه اتمیشون، یادمون نره پرونده برنامه اتمی ایران الان نسخه کاملش دست اسرائیله. اینا آمدن در انبار در تهران پرونده رو سوار کامیون کردن، به روایتی با کامیون تا مرز آذربایجان رفتن، از اونجا این اسناد رو خارج کردن. من دفاع نمی کنم از هیچ کشوری که بیاد اسناد ایران رو ببره، ولی شما که انقدر هارتورد میکنید میگید ما اطلاعاتمون اله و بله، شما دیگه غلط میکنید این حرفا رو بزنید. اومدن تمام جکوبوکتون رو در آوردن بردن. الان دیگه دروغایی که قبلا میتونستم بگم به نظر من الان نمیتونن بگم. همین الان امروز پنج شنبه خوندم که رئیس موساد با مقداری از این اسناد داره میاد آمریکا که با مقامات آمریکایی دیدار بکنه، شاید با خود بایدن دیدار بکنه و مقداری از این اسناد رو در اختیار آمریکا قرار بده. من با همکارم در دانشگاه استنفورد آقای سیک هکر،
بله،
یکی از برجسته ترین فیزیکدانای اتمی آمریکاست، در بالای 10 سال رئیس لس آلاموس بود که بزرگترین مرکز تحقیقات اتمی آمریکا. من اون یه مقاله نوشتیم 3-4 سال پیش در مورد برنامه اتمی ایران و اینکه تنها راه در واقع حل این مسئله این که ایران این غنی سازی رو که در واقع میکنه متوقف کنه. حالا یعنی آدمی از اون مطلع تر من فکر نمی‌کنم هست در مورد تو آمریکایی ها. این مقداری از این اسناد رو، اسناد اسرائیل رو دیده بود و من گفت که بعد این اصلا ویدیوش هست، ویدیوشو برای من فرستاده بود در یک کنفرانسی از این کنفرانس های علمی با یکی از برجسته ترین نماینده های ایران که داشت صحبت میکرد. سیککر بلند شد، این کنفرانس در مسکو بود، گفت من با تو بارها صحبت کردم، من این اسناد رو دیدم، تو بارها به من دروغ گفتی. اون چی که سیککر میدونه دولت آمریکا هم میدونه، اون چی که سیککر میدونه دولت بایدن هم میدونه. اسرائیل اون اسناد رو در اختیار برخی از محققین فیزیک اتمی قرار داده. یعنی دروغ هایی که اینا در گذشته گفتن و بعد همراه اون دروغ ها میگم مداحان اینها در خارج هی تبلیغ کردن که و ایران دنبال برنامه نظامی که نیست، آقای خامنه ای فتوا داده، فتوا هم قابل تغییر نیست، فتوا قابل تغییر نیست. تا رئیس وزیر اطلاعات اومد گفت یه فتوای دیگه میدیم بمبو میسازیم.
بله.
یعنی وضعیت امروز با وضعیت وقتی که برجام امضا شد خیلی فرق میکنه و البته حضور چین و روسیه هم هست که اونم مسئله رو حتی پیچیده تر هم میکنه دیگه.
اشاره کردید به نفوذ و حضور چین و روسیه در ایران و این مقابله نامه یا قرارداد یا هر چیزی که هست و کارهایی رو که چین در جای جای دنیا کرده و داره در واقع اراضی بعضی کشورها رو، قسمتی از خاک اون کشورها رو به تملک خودش در میاره و هیچ فردی رو غیر از افرادی که از چین میفرسته تو این نقاط برای انجام پروژه ها و وامهایی رو که میده، وامهای سرسام‌آوری رو که در واقع میدونه و با آگاهی میده، با این آگاهی میده که اون کشورها قادر به بازپرداختش نیستن و الان این مصیبت به یه صورت خیلی وحشتناک و قامزی گریبانگیر مردم ما شده و واقعا خجالت آور و شرم‌آور نیست که میاد چینی ها نمیخوان که مفاد این قرارداد منتشر بشه. یعنی از این به نظر من وقیحانه تر نمیشه چیزی گفت راجع به یه قراردادی که حق مردمه که بدونن چی داره میگذره پشت پرده های سیاست جمهوری اسلام. چی فکر کنین آقای دکتر؟ خیلی ها نگران هستن راجع به این قضیه.
من هم خیلی نگران. من فکر کنم واقعا یکی از این رژیم تفاهم یا مقابله یا قرارداد شرم‌آور ترکمنچایی چند بار امضا کرده، ولی این به گمان من از همه اونها بدتره، گرچه مفادش رو دقیق نمیدونیم، ولی میدونیم بر اساس اون چه که آقای ظریف به افتخار میگفت من تهیه کردم و دادم به چین، اون متنی که خود وزارت امور خارجه چاپ کرد، اگر اون آمال ایرانه، این از 1919 قرارداد ننگین 1919 به مراتب بدتر. 1919 چند تا مستشار قرار بود در وزارتخونه ها بیان، دولت انگلیس قرار بود یه مقداری کمک بکنه برای اینکه بودجه مملکت بگرده و عملا سیاست های عمده مملکت رو در این وزارتخونه ها اون رو به عهده میگرفتن. اینا اصلا کل مملکت رو گذاشتن به نوعی در اختیار چین. و اگر چین با وقاحت میگه شما حق ندارید مفادش رو چاپ بکنید، مفاد تفاهم نهایی رو چاپ بکنید، اینها به ذلتون رو پذیرفتن. خب چین بگه غلط کرده، مگه حاکمیت ایران دست چینه؟ کدوم کشوری اجازه میده یه کشور دیگه بهش تحکیم بکنه، تحکم بکنه که من با توی قراردادی میبندم که این بلاها رو بر سرت میاره؟ شما ببینید مثلا تفاهمی که اینها با چین کردن سر ماهیگیری چین در خلیج فارس، ببینید چه برای بر سر ماهیگیران ایرانی در جنوب ایران آورده. ببینید بعضی از گزارش هایی که در اون دستن چیزی اینا با پیشرفته ترین کشتی ها میان و در مفهوم واقعی از بیخ میکنن میبرن، محیط زیست خلیج فارس رو داغون دارن میکنن، ماهیگیری های ایرانی رو داغون میکنن. اون بعد به هر حال عربستان و امارات و بحرین و اینا با پول نفتن و یک کشوری دارن که دولتشون شاید به فکر ماهیگیری های فقیرشون باشه، ولی در اینجا من گزارش میدیدم میگن اصلا هیچی دیگه برای اینا نمونده. و اون ذلت که قابل ایراده، حتما اگر در ایران یک دولت ملی سر کار باشه دلش میخواد با چین قرارداد ببنده، ولی قراردادی بر اساس استقلال ایران، نه بر اساس اینکه بگی من 25 سال آینده نفتو به تو با 25% تخفیف میدم، تو هم پولشو به عنوان سرمایه گذاری بیار اینجا بکن هرچی هم که دلت خواست و جنس درجه 3 هم به ما بده. همین سه روز پیش تو تلویزیون ایران یکی از همین مقامات اسمش الان یادم رفته میدیدم داره صحبت میکنه با یه آخوندی داره صحبت میکرد که شما چرا رفتید به چین اعتماد میکنید. بعد گفت وقتی رئیس جمهور چین اومد در 2016 تنها قراردادی که حاضر شد امضا بکنه قرارداد برای برقی کردن خط تهران، خط راهن تهران مشهد. میگفت ما اعتبارنامه باز کردیم، 15% هم که باید واریز میکردیم واریز کردیم. 2016 یک قدم چین تا به حال بر نداشته، ایران هم به اصطلاح سهم خودش رو داده، به هر حال اینا دلشون میخواد خط مشهد رو درست کنن زوار اونجا برن، میگه چین بر نداشته. چین هنوز بزرگراه تهران مازندران رو که مثلا 20 سال پولش ایران بهشون داده نساخته. ببینید چند تا قرارداد نفتی با اینا بسته، 10 شاهی در اونجا سرمایه گذاری نکرده. چین مطمئن نیست این رژیم بمونه، اون قرارداد بسته، اون قرارداد ذلت‌بار برای ایران رو بسته برای اینکه با آمریکا چونه بزنه، برای اینکه از اروپا امتیاز بگیره. مگه همین احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب آقای خامنه‌ای نبود که گفت چین و روسیه به ما وعده دادن، قول دادن که هر تصویب نامه‌ای در سازمان ملل رو به تو بکنم؟ چرا نکردن؟ یعنی که اونا در فکر منافع خودشون هم به فکر نجات ایران نیستن.
آقای دکتر، به فرض این که این رژیم ساقط بشه، آیا فکر میکنید که یک رژیم دموکرات ملی اگر روی کار بیاد، این قرارداد هرچی که هست میتونه لغو بشه، یا اینکه میتونه به گونه ای منعقد شده باشه که راه فراری نباشه ازش؟
ببینید هیچ قرارداد بین المللی که اینجور باشه، وقتی دولت جدیدی سر کار بیاد و طرفش کشوری مثل ایران باشه، به هر حال ایران کشور الان کشور ضعیف و ذلیل شده است، ولی ایران در اون مفهوم وسیعش، یعنی ایرانی که الان در ایرانه و ایرانی که الان 10% در خارجه، پدیده نیست که بشه نادیده گرفت. چین نمیتونه سیاستشو در جهان در منطقه پیش ببره بدون اینکه با ایران، اون ایران دموکرات آینده، رابطه یه معقولی داشته باشه. من فکر کنم یه دولت معقولی در ایران، دولت دموکراتی در ایران سر کار بیاد، و من واقعا در ذهنم تردید نیست که یه چنین تحولی در افق، این وضع قابل دوام نیست، این وضع قطعا قابل دوام نیست، و تنها راه نجات ایران یک دموکراسی، تنها راه حفظ ایران به شکل فعلی ایران و حل مسئله ایران با کمک ایران در تمام مفهوم وسیعش یک دموکراسی است. و منطقه اقتصادی معمولا بر منطقه زور حتی حاکم میشه. تو اون فضا من تردید ندارم که چین باید اون چه که تفاهم کردن، الان که نمیدونیم به چی توافق کردن، باید بازنگری بکنه. و من فکر کنم یه دلیلی هم که چینی ها انقدر تعلل میکنن در سرمایه گذاری و اینکه در ایران درگیری عملی پولی پیدا بکنن اینه که مطمئن نیستن که این رژیم دوام پذیره. اگر فکر میکردن رژیم دوام پذیره، به نظر من، و اگر محاسبات دیگه نداشتن، ببینید در این مدتی که اینا با ایران این قرارداد رو بستن که هنوزم ده شایی در قبالش پول خرج نکردن، ببینید چه قراردادهایی با عربستان بستن، با اسرائیل بستن، با امارات بستن، با ترکیه دارن میبندن. یعنی اونا مثل ایران نیستن که همه ناچار باشن همه تخم مرغاشون رو بغل آمریکایی‌ها در یک سبد بذارن. اونا هزار و یک سبد و هزار و یک فیل در آن واحد هوا میکنن و فکر منافع خودشون و حزب کمونیست خودشون که الان اونجا حکومت مستبده داره، و اینا انقدر ذلیلن که حتی یک بار نتونستن در مورد بلایی که مسلمان های چین الان باش روبرو هستن حرف بزنن.
آقای دکتر، طی سالیان که من با جناب عالی گفتگو کردم، همیشه نسبت به آینده ایران و جوانان ایران و اون به اصطلاح نوری که در آینده میبینید صحبت کردید، و امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته و این رژیم شرش و اثر مردم ما کم بکنه. و اون چه که مسلمه، رسانه های مجازی که این روزها وجود دارن اجازه نمیدن که یه رژیم مستبدی مثل رژیم آخوندا بتونه دیگه جلوی اطلاعات رو بگیره. و به هر حال الان میبینیم که به هر کاری دست میزنه که جلوی این اطلاعات رو بگیره. اما در مورد چین من نظری رو شنیدم از یک مفسر، خانم مفسری که فکر میکنم که پاکستانی بود، و او معتقد بود که پولی رو که بانک های چین دارن سرازیر میکنن به مخصوصا به قسمت های مختلف افریقا، و تنها جایی رو که مسون مونده و قبول نکرده هیچ گونه همکاری با چین رو هند بوده تا این لحظه، این بانک ها دارن به ورشکستگی میرسند و در واقع چین در آینده با برای این کشورگشایی و این کارهایی که داره، تسلطی رو که میخواد در سراسر دنیا به وجود بیاره برای خودش و پیشی بگیره از امریکا، موفق نخواهد بود. جناب عالی در این مورد چیه نظرتون؟
اولا در مورد قسمت اول مطلبی که فرمودید، باید بگم که چون من یه 30 سالی است که دارم با شما این بخت هم صحبتی رو دارم، اشاره شما مدح شبیه به ذمه. یعنی تو 30 ساله داره میگی آینده روشن، هنوز آینده تاریکه، ولی آیندهی که واقعا من میگم، ولی واقعا چون توضیحش به نظر من توضیح لازم است، و این برمیگرده به یک یه بار شاید با شما در این باره صحبت کردم، مجله استنفورد یه مقاله در مورد من یه دفعه نوشت و اون کسی که نوشت به من گفت منتقدین تو هم بگو من با اونا هم صحبت کنم ببینم اونا چی میگن. با یه آمریکایی هست که من باش نقد نوشته بودم علیه کتابش اینا، گفتم این خیلی چیزه. بعد اون باهاش صحبت کرده بود، گفت نظرت چیه؟ گفته بود که این به طور جنون‌آمیزی خوشبینه، lunatic optimist. و یکی از عنوان تیترهای مقاله این بود. ولی امیدواری من، امیدواری در اینکه فردا، من اتفاقا همیشه در مورد اینکه این فردا نمیفته این رژیم، با شما بارها صحبت کردم، این رژیم خیلی از لحاظ تاکتیکی موندگارتر از اونه که اپوزیسیونش فکر میکنه، ولی از لحاظ استراتژیک کاملا شکننده است و خیلی شکننده تر از این ادعاهاییست که آقای خامنه ای میکنه. و امید من به اون استراتژی، آینده استراتژیکه. زنان ایران الان 42 سال زیر بار این رژیم نرفتن و هر روز فشار و این آپارتاید جنسی که این رژیم داره علیهشون اجرا میکنه رو پس دادن. من به اون امیدواری دارم، من به این نسل جوانی امیدواری دارم که همونطوری که شما گفتید، تا اینا یه دروغ میگن میرن تمام دروغاشو در میارن. من یه سایتی رو دنبال میکنم در توییتر به اسم حافظه تاریخی، هر خزعبلی که یه کسی اینجا میگه میرن جمع میکنن تمام تاریخ حرفایی که زده، زد و نقیضایی که گفته در میارن. تو این فضا دیگه تلویزیون ایران و نمیدونم رادیو تلویزیون و سریال گاندو و گافدو و فلان درست کردن فایده نداره، کسی به این حرفا گوش نمیده به نظر من. و به همین خاطره که من واقعا به اون آینده ایران امیدوارم. در مورد چینم، سه سال پیش من یه مقاله از فوکویاما خوندم، سخنرانی فوکویاما کرد در دانشگاه ما، فکر کنم مقالهش هم کرد، دقیقا حرفش این بود که شما گفتید، که همه میگن که اینا دارن سرمایه گذاری میکنن، درسته، پول دارن خرج میکنن، دارن نفوذ میخرن تو آفریقا، همونطوری که گفتید مزرعه میخرن، کشت میکنن، هم زارعش رو میارن، هم آشپزش رو میارن، هم مواد غذایش رو میارن، هم خدمش رو میارن. ولی اون میگفت که این بازی قابل دوام نیست، برای اینکه تقریبا بخش مهمی از این سرمایه گذاری ها در جاهایی شده که توان بازپرداختش ندارن. همین دیروز مونتنگرو گفت چین به ما وام داده، مثلا ما توان بازپرداختش نداریم، اونا میخوان بیان مصادره بکنن طبق قراردادی که دارن، همون شبیه قراردادی که به ایران پیشنهاد کردن، حداقل اونچنان که از مفادش برمیاد. بعض اروپا کمک خواسته که بیاید به ما کمک کنید بدهی چین رو بدید، و فوکویاما اتفاقا مقاله نوشته که ندید، برای اینکه از روز اول اینا باید میدونستن که از چین، با چین وارد این نوع قرارداد شدن عاقبتش همینه، عاقبتش انقیاد ایرانه. ولی ایران مونتنگرو نیست، ایران ایرانه، ایران 3000 سال دوام آورده، از حمله اسکندر بگیر تا عرب تا انگلیس تا همه اجانب مونده، الان هم یک قدرت گنده است، هم در ایران هم در خارج. این ایران رو نه آخونده میتونن داغون بکنن و نه چین میتونه به غارت ببره.
دکتر میلانی، در مورد نکاتی که اشاره کردید خیلی ممنونم، اون توضیحاتی رو که دادید. آیا یه نکته ای رو که همیشه خود جناب عالی هم یادآور شدید که ما یک جانشین و یک انتخاب قابل اعتمادی الان در ایران نداریم و نداشتیم که بتونه بیاد و قد علم بکنه و بتونه در مقابل این رژیم وایسه، آیا نظراتی رو که اخیراً شاهزاده رضا پهلوی مطرح کرد و نکته ای رو که خب هنوز هم یه عده به صورت دیگری تفسیر میکنن، ولی به روشنی او اظهار داشت که ترجیحش یک رژیم جمهوری و انتخاب مردم هست تا رژیم سلطنتی که خود او میگوید همونطور که من نمیخوام آقا بالا سر داشته باشم، نمیخوام آقا بالا سر کسی دیگه ای باشم، این رو به فال نیک میگیرید و آیا ممکنه که این یک به اصطلاح عمل درستی باشه از طرف ایشون و قابل اعتنا باشه؟
به نظر من حتما قابل اعتناست و به نظر من خیلی حرکت مثبتی است، به این معنا که در مقابل رژیمی که حاکمیت رو از مردم ایران گرفته. یعنی ولایت فقیه در مفهوم دقیق فلسفی کلمه یعنی سلب حاکمیت از مردم و تفویضش به آخوند، به نام تفویضش به خدا، خدا که در زمین وجود نداره، نمایندش آقایون هستن. اپوزیسیونی که در مقابل این نتونه بگه هدف ما بازگرداندن حق حاکمیت کامل به مردم، به نظر من اون اپوزیسیون برد نداره. نمیتونه بگه که من خودمو رئیس جمهور بعدی ایران میدونم چون طرفداران مثلا در پاریس به من رأی دادن. نه، شما حق ندارید بگید من رئیس جمهور ایران هستم، من پادشاه ایران هستم، حاکمیت مطلق در اختیار مردم ایران. همونطوری که خود ایشون هم گفتن اگر در آینده حاکمیت به دست مردم ایران افتاد، تصمیم گرفتن که برای مملکت، برای ارتباط با سنت 2000 ساله یه نمادی برای اون ایجاد بکنن، نماد ایجاد بکنن، نه حاکمیت رو بدن دست پادشاه. اون اختیار مردمه. اون حاکمیت بلا قید و شرط مردم ایران و همه مردم ایران، زن، مرد، کرد، ترک، مسلمان، بهایی، یهودی، ناباور، همه به صرف شهروندی در ایران تنها حاکم مملکت هستن.
دکتر میلانی، فرصتمون خیلی کم مونده، برای عذر میخوام، من امیدوارم صحبتتون رو قطع نکرده باشم. برای اینکه قربون شما برم دکتر، اشاره بفرمایید به فعالیت‌های مرکز، که درود به شما که علی‌رغم تمام این گرفتاری‌هایی که پاندمیک به وجود آورده فعالیت‌ها رو ادامه دادید و برنامه‌های فکر کنم آقای آشوری مهمونتون بودن و در یک جلسه زوم شرکت کردن. من چون اکثر جلسات زومی رو که تشکیل میشه توی همین ساعت برنامه من هست، من محروم میشم ازش، ولی آیا اینا رو روی سایت مرکز میگذارید؟
همه رو گذاشتیم و میگذاریم در مفهوم واقعی. الان شاید بالای 200 سخنرانی در اونجا هست و الان هم همین هفته دیگه دوباره یه سخنرانی دیگه داریم، آقای سالار عبدو که واقعا یکی از درخشان ترین نویسندگان نسل جدید ایران هستن، که به انگلیسی می نویسه و به فارسی هم کار میکنه و کارهای بسیار بسیار بکری میکنه. 8 سال قبل از سپتامبر 11 یه رمان نوشت که در واقع پیش بینی میکرد یه چیزی شبیه به سپتامبر 11 رو. یه رمان جدید نوشته در مورد جنگ اسرائیل و جنگ سوریه و عراق، در مورد کتابش داره صحبت میکنه. ما تقریبا هر هفته سخنرانی داریم و این نوید رو هم بدم که در ظرف 2 ماه آینده یک کنفرانس دوباره زومی در مورد 10 سالگی حضور پربار آقای بهرام بیضایی در دانشگاه ما برگزار خواهیم کرد و تعدادی از برجسته ترین صاحب نظران رو دعوت کردیم که در مورد ایشون مقاله بدن و جزئیات رو بعدا مفصل تر خدمتتون عرض کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از شرکتتون در برنامه، از بینندگانی که با ما بودید، از علی عزیز، و یادآور میشم که کتاب جدید هادی خورسندی رو فراموش نکنید، تفریح المسائل، tafrihbook.com میتونید برید اونجا سفارش بدید. کتاب خواندنی هست، مستند، و همچنین نشریاتی رو که با زحمت زیاد به فارسی داره منتشر میشه در خارج از کشور حمایت کنید، رهاورد و سایر نشریاتی که واقعا با مشکلات زیاد روبرو هستند ولی به تلاش خودشون ادامه میدن. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، روز و روزگار به شما خوش.